اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
امروز دوشنبه 11 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. سواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با سلام مجدد، مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی از تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران گفته است که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان وخیم باقی مانده است. دیروز 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود و امسال این روز به مناسبت 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مراسم ویژه در سرتاسر جهان گرامی داشت صورت گرفت. روزا اوتونبایو با نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در نتیجه کاهش خشونت‌های مسلحانه پس از آگست 2021، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان وخیم است. سوابق حقوق بشر مقامات حاکم و ویژه با تبعیض سیستماتیک آنها علیه زنان و دخترانی که از بیشتر عرصه‌های زندگی روزمره و عمومی حذف شده‌اند مشخص شده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در اعلامیه از حکومت طالبان بار دیگر خواست که برای ایجاد آینده باثبات، صلح آمیز و مرفع برای افغانستان، پذیرش و حمایت از تعهدات حقوق بشری را مبنا قرار دهد. گروه از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن طی نامه سرگشاده به کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار حمایت از دختران افغان در کمپ آبدین در مرکز ترکیه و یونان شدند. آنان میگویند این نامه را به مقامات بلندپایه کشورها از جمله رینا امیری نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سایر نهادها فرستاده اند. در این نامه آمده است که این دختران جوان بیش از 20 روز است که در این کمپ سرگردان هستند و نیاز مبرم به کمک، حمایت و مهمتر از همه فرصتی برای بازسازی زندگی خود و ادامه تحصیل دارند که با تجارب آسیب‌زا مختل شده است. این فعالان و مدافعان از کشورها خواستند که این دختران جوان افغان را به یک محیط امن و دور از کمپ مرزی انتقال دهند، محلی که آنها بتوانند از مراقبت و حمایت مناسب برخوردار شوند. در نامه آمده است که گروهی از دختران جوان افغان که قربانی قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی اند در کمپ آبدین در منطقه بین ترکیه و یونان بسر می برند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که طالبان داعش نیستند، بلکه این گروه بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است. بر اساس گزارش مطبوعات حکومت ایران، امیر عبداللهیان روز شنبه 9 ماه دسامبر هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران گفته است که طالبان در افغانستان با داعش در حال جنگند. او اضافه کرد که جنگ طالبان با داعش به این معنا نیست که طالبان نباید دولت فراگیر تشکیل دهند و از اقوام دیگر در افغانستان غافل بمانند. با گفته عبداللهیان، تشکیل حکومت فراگیر راه حل معضل افغانستان است و طالبان تعهد سپردند که در این مسیر حرکت خواهند کرد. طالبان هنوز به اظهارات تازه وزیر خارجه ایران واکنش نشان ندادند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رسانه رسمی ایران دیروز 10 دسامبر گزارش داد که این کشور با اضافه کردن تیاره‌های بی‌سرنشین مجهز با میزایل‌های هوا به هوا قابلیت‌های دفاعی خود را بیشتر از پیش تقویت کرده است. در گزارش خبرگزاری رسمی ارنا آمده است که 10 تیاره بی‌سرنشین نوع کرار مسلح با میزایل های مجید در سیستم دافع هوا در مرزهای این کشور جابجا شد. این تیاره های بی سرنشین که قابلیت پرواز تا 1000 کیلومتر را دارند، دیروز در جریان مراسم در اکادمی نظامی تهران به نمایش گذاشته شد. ارنا از جنرال عبدالرحیم موسوی، سرقماندان اردوی ایران نقل کرده گفته است که دشمنان باید در راهبردها و راهکنش های نبردهای هوا به هوای خود و ویژه در بعد هواپیماهای بدون سرنشین تجدید نظر قطعی کنند، زیرا نیروهای ایرانی بیشتر از پیش قدرتمند شده اند. سازمان دهنده کاروان از قایق‌های غیر نظامی روز یکشنبه گفت که قایق‌هایی که قصد داشت آذوقه مورد نیاز را به ماهیگیران و نیروهای فیلیپینی در آب‌های مورد مناقشه چین جنوبی برساند، روز یکشنبه پس از تعقیب متداوم از سوی کشتی‌های چینی این سفر را متوقف کردند. کاروان کریسمس که در ساعات اولیه دیروز یکشنبه جزیره پالاوان در غرب فیلیپین را ترک کرد، توسط ده‌ها داوطلب در دو قایق حامل غذا، آب و سایر کمک‌های مالی هدایت می‌شد. این کشتی پس از رویاروی کشتی‌های فیلیپینی و چینی در اوایل روز مسیر خود را تغییر داده بود. رئیس جمهور حکومت در تبعید تبت دیروز یکشنبه چین را به انکار از اساسی ترین حقوق بشر برای مردم تبت و از بین بردن هویت تبتی متهم کرد. پنیا تسرینگ در بیانیه به مناسبت روز حقوق بشر از چین که ماه گذشته سند پالیسی در برابر تبت را به نشر سپرده بود انتقاد کرده است. چین مدعی شد که حاکمیت آن بر تبت نشان دهنده دستاوردهای برجسته در انکشاف است که بر این بام جهان از طریق مسیر چینی به سوی مدرن سازی ایجاد شده است. درگیری‌های سنگین در طول شب و تا دیروز یکشنبه در سرتاسر غزه از جمله در شمال آن ادامه یافت. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
این در حالی است که اسرائیل پس از اینکه ایالات متحده از آخرین فشار بین المللی برای آتش‌بس جلوگیری کرد و مهمات بیشتر را به متحد نزدیک خود فراهم کرد، حملات خود را ادامه داده است. اسرائیل پس از کشتار هزاران غیر نظامی فلسطینی با خشم فزاینده بین المللی و درخواست برای آتش بس دائمی روبرو شده است. نزدیک به 85% از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه در قلمرو محاصره شده آواره شدند، جایی که اداره های سازمان ملل متحد می گویند مکان امن برای فرار وجود ندارد. ایالات متحده بار دیگر در روزهای اخیر با ویتو کردن تلاش‌های شورای امنیت ملل متحد برای پایان دادن به درگیری‌هایی که از حمایت گسترده بین‌المللی برخوردار بود، از این حمله حمایت کرد.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. صدر اعظم قطر دیروز دهم ماه دسامبر گفت تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش بس تازه در غزه با وجود ادامه بمباران اسرائیل که باعث محدود شدن این فرصت می‌شود همچنان ادامه دارد. در نشست دوحه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته است که قطر با دیگر شرکای خود به میانجیگری در این خصوص ادامه داده و دست از این تلاش نخواهند کشید. قطر یکی از میانجیگران کلیدی در مذاکرات بود که منجر به آتش بس 7 روزه میان اسرائیل و گروه حماس شد، آتش بسی که در آن شماری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی با یکدیگر تبادله شدند و فرصت انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز مهیا شد. رای دهندگان مصری دیروز یکشنبه دهم ماه دسامبر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای دادند و انتظار می‌رود که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر با پیروزی در این انتخابات برای سومین دور قدرت را به دست گیرد. اگر السیسی در این انتخابات برنده شود و بار دیگر برای یک دوره 6 ساله تصدی ریاست جمهوری را عهده‌دار شود، اولویت‌های مثل کنترل تورم اقتصادی، مدیریت کمبود مزمن اسعار خارجی و جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس در دستور کار وی قرار خواهد داشت. پایان خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حتن بایو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در نتیجه کاهش خشونت های مسلحانه پس از ماه آگست سال 2021، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که حکومت آمریکا فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی المنکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. برای بررسی و تحلیل این دو موضوع محمد احمدی مصاحبه با آقای داود قیومی پژوهشگر امنیت و سال در دانشگاه لورشن کانادا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
یونما گفته که این اداره به مستند کردن موارد کشتارهای غیر قانونی، شکنجه و بدرفتاری، شکنجه بدنی، بازداشت خودسرانه و سایر موارد نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه میده. به نظر شما مستند کردن نقض حقوق بشر توسط ملل متحد و دوام این کار چقدر در رفع مشکل مردم افغانستان و تامین امنیتش کمک میکنه؟
خب ببینین، بحث نقض حقوق بشر از آغاز شکلگیری مجدد حکومت طالبان بارها مطرح است، هم از طرف نهادهای حمایت از حقوق بشر، هم از طرف رسانه‌های بین‌المللی. خب در واقع وقتی که بحث در مورد حقوق بشر از جانب جامعه جهانی و کشورهای مختلف با طالبان صورت می‌گیره، عمدتاً طالبان انکار می‌کنند وضعیتی که فعلا در افغانستان، مخصوصاً وضعیت فعلی افغانستان، یک وضعیت خوب تلقی میشه. من فکر می‌کنم مستند سازی که البته یوناما برنامه داره، نقض سیستماتیک حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته، خب ممکن است تا حدودی نقض حقوق بشر محدود بسازه، در صورتی که پس از این مستند سازی و گزارش هایی که در این مورد نشر میشه و ملل متحد به اصطلاح موفقیت در این زمینه دست پیدا میکنه، اگر در صورتی که فشار از طرف یوناما و سازمان ملل متحد بیشتر شود، ممکن است تا حدودی به عمل کردی طالبا اثر بگذاره. اما تا زمانی که یک تحول جدی در افغانستان ایجاد نشه، ما فکر میکنم که به شکل اساسی پیشرفت در زمینه حقوق بشر خیلی زیاد محدود است.
طالبان هنوز در خصوص این اعلامیه ملل متحد واکنش نشان نداده، اما پیش از این مقامات این گروه مدعی شده بودند که حقوق بشری زنان در چوکات شرعی در افغانستان تامین است. تفاوت دیدگاه حقوق بشری طالبان با حقوق بشر جهانی چی است؟
در بحث حقوق بشری جهان مخصوصا من فکر میکنم آنچه که بسیار اهمیت داره مسئله به آزادی فردی است، دسترسی زنان به حقوق شهروندی است، مخصوصا بحث حقوق مدنی زنان، بحث حقوق سیاسی زنان در حقوق بشری جهان باستاب داره و سازمان‌های بین‌المللی حمایت در از حقوق بشر و بارها در این زمینه تاکید داشتن که تا زمانی که جوامی که جنگ طولانی را سپری کردن، به ویژه جوامی جنگ زده، افراد و شهرونداش مخصوصا زنان به حقوق شهروندی که بر اساس معیارهای بین‌المللی تاکید شده دست پیدا نکنند، خب نمیتوانند به پیشرفتی اساسی دست پیدا بکنند. چرا؟ رابطه بسیار نزدیکی به تحول زنان یک جامعه و دستیابی به حقوق شهروندیشان وجود داره. بدون اینکه حقوقشان مورد توجه قرار نگیره، خب نمیتونه که تحول ایجاد شوه. اما از نظر طالبا تا حدودی حقوق شهروندی بسیار خیلی زیاد محدود تلقی شده و جایگاه زنان عمدتاً در چارچوب تربیه فرزندانشان در خانه به تلقی میکنن.
وزارت خارجه امریکا بر دو مقام طالبان تحریم وضع کرده، فکر میکنین این نوع تحریم ها چه تأثیری بر عملکرد طالبان خواهد گذاشت این که این سرکوبی را متوقف بکنن یا کاهش بدن؟
من فکر میکنم این تحریم ها عمدتاً جنبه نمادین داره، اما یک پیام سیاسی داره. پیام سیاسیش ای است که زمینه های گفتگو یا بر رسمیت شناختن طالبان را محدود میسازه، به این معنا که با توجه به انتظاراتی را که طالبان داشتن که ممکن است یک چرخشی در سیاست امریکا رخ بده و در واقع رابطه با طالبان بهبود پیدا بکنه، اما تحریم دو مقام ارشد طالبان از سوی وزارت خارجه امریکا نشانگر این است که با گذشت زمان نه تنها رابطه با بین طالبان و امریکا افزایش پیدا کرده، بلکه تا حدودی نوع بی‌اعتمادی را نشان میده.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، درگیری های سنگین در طول شب تا روز یکشنبه در سراسر غزه جمله در شمال ادامه یافت. این در حالی است که اسرائیل پس از این که ایالات متحده از آخرین فشار بین المللی برای آتش بس جلوگیری کرد و مهمات بیشتری را به متحد نزدیک خود فراهم کرد، حملات خود را ادامه داد. جزئیات بیشترین گزارش رویترز را از معروی زمانی مشنوید.
باشندگان غزه امروز یکشنبه جستجویشان را برای دریافت اجساد از زیر آوار ساختمان آغاز کردند که شب گذشته این ساختمان مورد هدف بمباران قرار گرفت.
یعنی احنا بنفکر بنتشاور
در مورد این وضعیت فکر میکردیم و به دنبال ترک منطقه بودیم، اما هنوز هم این منطقه به نوع امن‌تر از منطقه رفح و مواسی میباشد، اما در رفح مردم زیاد کشته شدند. بنابراین ما خواستیم شب از ساختمان پایین شویم و صبح اینجا را ترک کنیم. من صبح آنجا را ترک کردم، اما خانواده من همه در زیر خانه گیر مانده اند.
این در حال است که اسرائیل به ساکنان این شهر عمده جنوبی غزه دستور داده بود تا منطقه را ترک کنند و از عملیات شبانه در این ساحه نیز خبر داده بودند.
ما نماز را ادا کردیم و بعدن خوابیدیم. زمانی که بیدار شدیم دیگر سقف نداشتیم. من فریاد زدم که کی زنده است. نیروهای دفاعی آمدند و کسانی را که زنده بودند نجات دادند و این چیزی است که باقی مانده است. سه طبقه بالا فرو ریخته و افراد در زیر آوار گیر مانده اند.
پس از آن که جنگجویان گروه حماس در تاریخ 7 اکتبر بر شهرهای اسرائیل حمله کردند و 1200 تن را کشتن و 240 تن را به گروگان گرفتند، اسرائیل این حملات را آغاز کرد. از سوی هم تخمین زده می شود که نزدیک به 137 تن هنوز هم در اسارت باقی ماندند. وزارت صحت فلسطین در منطقه تحت اداره حماس روز گذشته خبر داد که تا حال بیش از 17,700 فلسطینی که بیشتر آنان را کودکان زیر سن تشکیل می دهد کشته شده و در این حال هزاران نفر در زیر آوارها مفقود و یا هم از بین رفتند. این در حال است که 6 تن که 2 تن از آنها کودکان می باشد از خانواده های عبدالوهاب و اشرام که شنبه شب در حمله هوای اسرائیل کشته شدند، امروز یک شنبه برای دفن آماده می شوند و همسایه ها و خانواده ها در شفاخانه ناصر گرده هم جمع شده بودند تا برای بستگانشان به شمول روزم الاشرام که شوهرش در میانه کشته شدگان بود سوگواری کنند.
ما 6 ماه قبل از جنگ ازدواج کردیم و امروز او به قتل رسید. او مرا تنها گذاشت.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه که در جلسه کابینه کشورش صحبت میکرد گفت که جنگ در غزه حتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
جنگ حتی با شدت بیشتر و با قوت در شمال غزه در جنوب به منظور رسیدن به تمام اهداف ما، حذف حماس و بازگشت همه دوستانمان و وعده که غزه دیگر هرگز تهدید برای اسرائیل نخواهد بود ادامه می‌یابد.
اسرائیل پس از کشته شدن هزاران غیر نظامی فلسطینی و بیجا شدن داخلی نزدیک به 85% از جمعیت غزه با افزایش خشم بین المللی روبرو شده و این کشورها خواستار آتش بس شدند. نتانیاهو همچنان از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر ایستادگی در کنار اسرائیل و ارسال مهمات مهم برای ادامه جنگ تشکر کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بر اساس گفته های فلسطینی ها پس از حمله 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل، خشونت های شرک نشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن بیشتر شدت یافته است. این خشونت ها با وجود زیاد شدن فشار توسط اداره ریاست جمهوری جو بایدن بالای اسرائیل به شمول ممنوعیت سفر شهرک نشینان افراطی به ایالات متحده رخ می دهد. گزارشگر صدای آمریکا از یک منطقه در کرانه غربی رود اردن که خشونت های اخیر در آن رخ داده دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را ژیلا نوری می شنوید.
در باغای زیتون در منطقه قراوات بن حسام در کرانه غربی رود اردن، فلسطینی ها خبرنگار صدای آمریکا را به محل همراهی کردند که 3 روز قبل احمد اوسی، مرد 41 ساله، پدر 6 طفل در زد و خورد با شهرک نشینان اسرائیلی کشته شد. برادر او میگوید که پس از ختم جنگ مردم قریه موتر او را که در وسط سرک رها شده بود پیدا کردند.
عرفنا انه چمی فی الموقع.
کسی از شهر ما موتر او را در محله حادثه رخ داد دید. ما آنجا رفتیم. کسانی که با او بودند و بار آخر او را در این منطقه دیده بودند با جستجو پرداختند. جسد او را پیدا کردیم که تقریبا 4 ساعت قبل کشته شده بود.
شهرک نشینان از شهرک محل اقامتشان در آنسوی وادی اینجا آمده بودند. در یک نقشه‌ای که بر دیوار دفتر شاروال قرارات بن حسان نصب است، شهرک‌های یهودی نشینان را نشان می‌دهد که منطقه آنها را احاطه کرده است. ابراهیم آسی می‌گوید که یک عضو دیگر اجتماع آنها در ماه فوریه توسط شهرک نشینان کشته شد، اما نه هم مقامات فلسطینی و نه هم اسرائیلی‌ها آنها را در تأمین عدالت کمک کردند.
ما از تمام شهروندان آزاد در جهان به خصوص در امریکا و بریتانیا می خواهیم تا در این موضوع مداخله کنند و اسرائیل را از این قتل عام مانع شوند و آنان را در برابر اقداماتشان و اقدامات شهرک نشینانی که تحت حمایت و حفاظت اسرائیل صورت می گیرد مسئول قرار دهند. این شهرک نشینان افراد ملکی را که امکانات دفاع زمین هایشان را ندارند هدف قرار می دهند.
طی هفته های اخیر حکومت بایدن بر اسرائیل فشار آورده است تا خشونت شهرک نشینان بر فلسطینی ها را متوقف سازد. به تاریخ 5 دسامبر ایالات متحده پس از تقاضای مکرر از اسرائیل برای متوقف ساختن خشونت ها اعلام کرد که صدور ویزای آمریکا را برای شهرک نشینان افراطی اسرائیلی ممنوع قرار می دهد. به اساس آمار سازمان ملل متحد در طی خشونت های امسال 31 اسرائیلی به شمول کودکان در کنارهای غربی رود اردن توسط فلسطینی ها کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل رقم کشته شدگان فلسطینی ها توسط شهرک نشینان دو برابر شده است، به خاطر که شهرک نشینان بهتر مسلح و بیشتر مهاجم تر شدند.
در درگیری های قبلی با شهرک نشینان فقط یک نفر از شهر نشینان مسلح می بود، آن هم با تفنگچه، اما اکنون چندین نفر با تفنگ های M16 مسلح هستند. تهدیدات شدیدتر و بیشتر شده و فلسطینی ها مجبور می شوند که خانه هایشان را در ظرف 5 روز ترک کنند.
در پاسخ کتبی به درخواست صدر امریکا، مقامات قوای دفاعی اسرائیل نوشته است که آنها و اداره ملکی آنان برای برقراری امنیت همه باشندگان در شهرک‌ها و قریه‌جات منطقه اقدامات لازم را روی دست گرفتند. قوای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها در درگیری که در آن آسی کشته شد بین طرفین مداخله کردند و جنگ را خلاص کردند، اما شاروال محلی میگوید که قوای دفاعی اسرائیل فقط از شهرک نشینان اسرائیلی حمایت میکرد. برای پسر بزرگ آسی که 15 ساله است کشته شدن پدرش غیر قابل باور است.
مرا در این سن کم مجبور ساختند که مسئولیت خانواده هم را به دوش بگیرم.
شورای منطقوی شهرک نشینان اسرائیلی به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، چهره های مخالف حکومت روسیه چی زندانی یا در تبعید وعده سپردن که آنها در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که میخواهد برای یک دوری دیگری در انتخابات کاندید باشد هنوز هم مقابله خواهند کرد. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
گروه های مخالف حکومت روسیه معتقدند پوتین بدون اعتنا به اینکه رای دهندگان چگونه رای خود را و صندوق می اندازند برنده اعلام خواهد شد. آنها می گویند که با این وجود آنها امیدوارند حمایت عمومی گسترده ای را که پوتین از آن برخوردار است تضعیف کنند، افکار عمومی را علیه جنگ در اوکراین تغییر دهند و به کسانی که با وی اعلام مخالفت می کنند بگویند که تنها نیستند. لوید ولکوف سیاستگزار ارشد الکسی ناونلیست:
سوال های وجود دارد که مقام ها نمی توانند با آنها پاسخ دهند. ما باید این مسائل را با جامعه مطرح کنیم. ناتوانی مقام ها در رسیدگی به این مسائل باعث ناامیدی و درد و مشکلات سیاسی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی تنها پررنگ تر خواهد شد.
نیکولای پتروف محقق در مؤسسه امور بین الملل و امنیت آلمان معتقد است که بزرگترین ترس کرملین از انتخابات این است که وجهه پوتین آسیب ببیند.
انتخابات بسیار مهم است و باید بی سر و صدا و آرام اتفاق بیفتد و نشان دهد که مردم مقام ها را آنگونه که هستند میپذیرند. و از این نظر برای کرملین بسیار مهم است که از هر گونه بندش و رسوایی اجتناب کند که ممکن است به نتیجه اعلام شده تردید ایجاد کند.
کمیته ضد جنگ که دیگر از گروه های اپوزیسیون روسیه که فعالان برجسته در تبعید را متحد می کند، مانند میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار سابق گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج و قانونگذاران سابق گنادی گودکوف و پسرش دمیتری شامل آنند. این کمیته نیز کمپاینی را به نام نه به پوتین ایجاد کرده است. دمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف روسیه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که هدف کلی این کمپاین این است که به روس‌ها توضیح دهد که آینده بدون پوتین چگونه خواهد بود. موارد عبارت از روسیه بدون درگیری، بدون سرکوب، با تمرکز دولت بر مواردی مانند اقتصاد و علم و آموزش خواهد بود.
در کشورهای با کمیت استبدادی شما می توانید بر ادراک تاثیر بگذارید، نمی توانید بر نتایج تاثیر بگذارید، شما می توانید بر عواقب عمل کرده آن تاثیر بگذارید. اگر کشور نخبگان و جهان صفایی طولانی زفراد را ببینند که آشکارا با سیاست‌های پوتین مخالف هستند کافی است. مهم نیست که کمیته مرکزی انتخابات در گزارش چه بنویسد.
پوتین 71 ساله روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد تا 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. او حتی ممکن در سال 2030 دوباره کاندید شود. رأی‌گیری انتخابات برای 15 و 17 مارچ برنامه ریزی شده است، اما پیروزی او کاملا قابل انتظار است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جمهوری دموکراتیک کانگو قرار است در 20 ماه دسامبر انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور برگزار کند. تحلیلگران میگویند که در حالی که کمیسیون مستقل ملی انتخابات این کشور برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تمام کوشش های خود را انجام می دهد، معضلات مربوط به امنیت در برخی از مناطق کشور و توزیع مواد مربوط برای دهندگان همچنان وجود دارد. صدای آمریکا از نیروی در این مورد گزارش دارد که برگردانید در آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
مبارزات انتخاباتی برای مقام عالی در جمهوری دموکراتیک کانگو در حال انجام یافتن است. فلیکس شیسکیدی، رئیس جمهور فعلی که در صدد یک دوره دوم ریاست جمهوری است، مبارزات انتخاباتی خود را با ترغیب هزاران حامیش برای تجدید اعتماد به خیش آغاز کرده است. نامزدهای دیگری که برای همین مقام با هم رقابت میکنند شامل دنیس موکوگه، برنده جایزه صلح نوبل، رقیبی که در انتخابات ریاست جمهوری 2018 در رتبه دوم قرار گرفت، مارتین فایلو و مویس کاتومبی، والی سابقه منطقه غنی از مس کاتانگا میباشد. دنی آیدا، یکی از مدیران ارشد مقیم مؤسسه ملی دموکراتیک در جمهوری دموکراتیک کانگو، میگوید که برخی از مخالفان در حال تشکیل یک اتحاد هستند.
شماره نامزدان در ابتدای مبارزات انتخاباتی 26 نفر بود، اما طوری که میدانیم 3 یا 4 تن از آنان تصمیم گرفتن و مویز کاتومبی به پیوندن. ما میدانیم که مذاکرات بین مکوگا و فایلو نیز در جریان است.
آیدا میگوید در حالی که کمیسیون مستقل ملی انتخابات در این کشور برای اطمینان از برگزاری انتخابات در 20 دسامبر انجام میدهد، اما با چند مشکل نیز روبروست. این کمیسیون اخیراً اعلام کرد که آتش سوزی در یکی از مراکز آن رخ داده است که بر مواد رای دهندگان از جمله دستگاه های رای گیری ضرر وارد کرده است. باز هم دانی آیدا از مؤسسه ملی دموکراتیک،
This is a challenge. We don't know if they've been replaced yet or if the Senate is going to buy some new materials.
اکنون این یک مسئله است. ما نمیدانیم که آیا آنان هنوز عوض شدند یا کمیسیون قصد دارد مواد جدید را خریداری کند. علاوه بر آن، برای برخی از نامزدان دسترسی به برخی از مناطق مانند شرق کانگو نیز یک مشکل است.
شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 100 گروه مختلف شورشی را در خود جای داده است که با خشونت دست به گریبان شده است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، تشدید تنش‌های اخیر تعداد افراد آواره در کانگو را به نزدیک به 7 میلیون نفر رسانیده است. نیرویی که توسط جامعه آفریقای شرقی گردآوری شده بود، سال گذشته در این منطقه مستقر شد تا به شکست برخی از گروه‌های شورشی از جمله M23، یک شبکه نظامی طرفدار تونسی کمک کند. اما رئیس جمهور تشسیکیدی بارها از ناکاره بودن این نیرو انتقاد کرده و از آنها خواسته است تا عقب نشینی کنند. ایمل نداریشیز از اهالی ولایت کوی جنوبی است، اما در 2 سال گذشته در کینیا پناهنده شده بود.
He promised the whole DRC population that his first
بهترین کار این است که یک روز به خانه بروم و ترجیح می دهم هر کسی که برنده شود، چی برای دوره دوم تشکسیدی باشد، چی کاتومبی یا شخص دیگری، اولویت باید امنیت کشور باشد.
امبل گفت اگر صحبت از زیربناها باشد و اگر بتوانید در گوشه و کنار این کشور سفر کنید، در این روزها اجاده ها اثر وجود ندارد. او به ما گفت حتی اگر بتوان در 90% مواقع اجاده ها را پیدا کرد